خارج اصول 17-12-87.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. در بحث اجمال مخصص منفصل و اینکه آیا این اجمال به عام سرایت میکنه یا نمیکنه، یک اصل موضوعی در کلام آقایون مسلم گرفته شده بود و اون اینی که اساساً مخصص منفصل ظهور عام رو تغییر نمیده. شهید صدر برای این کلام اینگونه استدلال کردن که اگر بخواد ظهور عام رو تغییر بده، معناش این هست که موضوع ظهور عام مرکب است عام و عدم مخصص منفصل هست، بنابراین هر جایی که احتمال مخصص منفصل بدهیم دیگه نباید با عام بتوانیم تمسک کنیم و عام با اجمال مواجه بشه، که این خلاف قطعیه روش قطعی عقلا هست و متشرعه. مرحوم آقای خویی اینجا تقریبی داشتن که برای تقدیم عام بر مطلق اون تقریب رو ذکر کرده بودن که محصلش این بود که مقدمات حکمت در عام ظهور ساز هست تا وقتی که عامی برخلافش نیاد، ظهور کنه بقاءن این ظهور از بین میره، حدوثاً ظهور نیست، ظهور هست ولی بقاءن حدوث از بین میره. تقریبی که شهید صدر از کلام مرحوم آقای خویی ذکر کرده بودن. شهید صدر اشکال میکردن که آیا متکلم در مقام بیان مرادش با شخص این خطاب هست یا با مجموع خطابات، و اگر با شخص خطاب باشه مجرد ورود مخصص منفصل این ظهور را از بین نمیبره، اگر با مجموع خطابات باشه مشکل اجمال تلاقی میکنه، سر جای خودش باقی خواهد موند. ما عرض می کردیم که نه، ما ممکنه تقریب رو اینجوری ذکر کنیم که البته این تقریب توجیهگر کلام آقای خویی نیست، ولی اصل اون اصل موضوعی رو که مخصص منفصل ظهور رو از بین نمی بره اون رو به یه معنا از بین می بره و پاسخی برای اون خواهد بود. ما گفتیم که اصل اعتماد بر قرینه منفصل خلاف قاعده عقلایی است، بنابر فرض این بحث، بنابر این ما اگر شک داریم که مخصص منفصل آمده یا مخصص منفصل نیامده، ما باید عرض کنم خدمت شما اصل وجود مخصص منفصل و به طور کلی قرینه منفصل برخلاف قانون اولیه محاورت که با شخص خطاب باید مرادات تفهیم بشه. پس بنابراین جایی که شک کردیم مخصص منفصل وجود دارد یا وجود ندارد، طبق این قاعده میگیم مخصص منفصل نیست، اصالت عدم قرینه منفصل رو جاری میکنه. ولی وقتی فهمیدیم نه، مخصص منفصل وجود داره، یعنی برخلاف این اصل متکلم مشی کرده، معنای مخصص منفصل و به معنای تعبیر عام‌تر قرینه منفصل این هست که متکلم برای تفهیم مراد نهایی خودش و مراد جدی خودش به مجموع دو کلامش اعتماد کرده است. بنابراین تک تک کلام ها تمام مرادش رو افهام نمی‌کنه. در اینجا خب باید دید این مجموعه کلام چه کاشفیتی دارن دیگه، تک تک اون عام کاشفیت برای افاده عموم نداره، اون عام اصل حکم رو بنابراین میرسونه، اون جمله مخصصش رو خاص میرسونه، بنابراین دیگه اینجا اجمال عام علاوه بر اجمال مخصص باید بگیم به عام سرایت میکنه. این تقریبی که ما عرض کردم که کلام آقای خویی رو توجیه نمیکنه که عام بر مطلق مقدم هست، دلیل این که ایشون بین عام و مطلق اینجا فرق قائل شدن، گفتن که عام برای تفهیم مرادش کنه به شخص خطاب اعتماد میشه، در مطلق به این خطاب و خطابی که بعداً وارد میشه برای انعقاد ظهور باید مطلق باشد و قرینه منفصله‌ای هم بقاءً نباشه، در حالی که اون قاعده عقلایی که اینجا مبنای این بحث هست، اون اعتماد بر قرینه منفصله خلاف عقل هست، فرقی بین عام و مطلق درش نیست، هم در مورد عام اعتماد بر قرینه منفصله در صرف عموم از اون که مراد جدی هست خلاف قاعده هست، هم در مطلق همینجوره، هیچ فرق بین عام و مطلق نسبت به این قاعده عقلایی نیست. بنابراین این وجه، این تقریب وجه تقدیم عام بر مطلق نیست، ولی خودش فی نفسه یک وجهی هست که ما میتوانیم بهش اعتماد کنیم. بنابراین ما در مورد مطلق هم همین رو میگیم اصل این هست که متکلم برای تفهیم اینکه اون قضیه ما به نحو مطلق است یا به نحو جزئی است، چون در مقام بیانه باید مبینش در همون کلام اول بیاد، اگر مبین در کلام اول نیامده باشد ما کشف میکنیم که مراد کلی است، یعنی مقتضی برای کلیت حکم در مطلق هم با تمام شدن حکم مقتضیش تام میشه، البته حدوثاً اگر یک قرینه بعدن آمد ما از اون قرینه کشف میکنیم که نه، در مقام بیان تمام مرادش با خطاب اول نبوده است، تمام مرادش رو با دوتا خطاب میخواسته است بیان کند. این همین هم در عام مطرح است، عام هم اصل اولیه این هست که با خود عام تمام مراد تفهیم شده باشه و جایی که یک قرینه منفصلی بیاد برخلاف این اصل معش شده. نه، مقدمات حکمت میگه که متکلم چون در مقام بیان هست باید، حالا من تعبیر مقدمات حکمت رو به اون معنا نمیخوام لفظ مقدمات حکمت رو عرض کنم، بحث این هست که به نظر عرف سکوت متکلم از ذکر قید میتواند قرینه باشد برای اینکه مرادش در این قضیه اکرم العالم همه علماست، سکوت به نظر عرف دلالت بر کلیت قضیه داره، برای دلالت بر کلیت قضیه متکلم میتواند به سکوت اعتماد کند، نه چون خود همین عرف این رو کافی میداند، ولو عموم کنه عموم رو چیزی زائد بر طبیعت نمیبیند، قید رو یه چیزی زائد میبینه، عموم البته باز به یه معنای اعتبار زائد بر طبیعته، بله ارتکاز عقلاییه نظر عرف هست، ولی این نظر عرف این هست که وقتی شما یک خطابی رو آوردید و قید نزدید پیداست که بعضی از افراد موضوع رو نمیخواید مشمول حکم بدانید، تمام افراد موضوع، فرضم این هست که متکلم در مقام بیان کمیت افراد موضوع حکمشه، چون در مقام بیان بودن اصل اولیه این هست که با خود خطاب در مقام بیان باشه. اینکه در مقام بیان باشه با خطاب منفصل، اون خلاف قاعده، همون خلاف قاعده بودنی که در عام هست، که اگر مراد از عام در مقام اراده جدیه همه افراد نباشه، باید در خود مخصص در کنار عام ذکر بشه، مخصصش به قرینه منفصل اعتماد نکنه. همون بیان هم در مورد مطلق هست. این نکتهش نکته وحدانیه. اون که اساساً کسی که میخواد در مقام بیان هست و مرادش رو میخواد تفهیم کنه در مقام اهمالگویی نیست، در مقام اهمالگویی نیست، نباید به بیان منفصل اعتماد کنه. نکته‌ای که سبب میشه مقدمات حکمت شکل بگیره همون نکته‌ای هست که در عام ظهور رو حدوثاً شکل میده و متوقف نمی‌کنه ظهور رو بر اینکه ما مخصص منفصل رو وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. دلالت عام بر عموم وضعی هست، ولی در مورد مراد استعمالی وضعیه. اما اینکه مراد جدی متکلم هم بر طبق این هست، اون مراد جدیش بر طبق این مبتنی بر این هست که اون مراد جدی رو به خود همین کلام بخواد تفهیم کنه. نسبت مراد جدی در مورد مراد استعمال، یعنی در واقع حالا من تفهیمی تعبیر میکنم، نه استعمال، حالا به تعبیر آقایون استعمالی، به نظر میرسه که مقدمات حکمت در مورد مطلق هم مورد استعمالی رو شکل میده، حالا یا به تعبیر من مورد تفهیمی. اینجور نیست که مقدمات حکمت در مورد جدی فقط اثر بگذاره. قبلا هم این اشاره کردیم، این همان چیزی رو که در مورد عام ما به وضع میفهمیم، همون هم در مورد مطلق میفهمیم. ولی بحث داره این هست که ما در واقع میفهمیم که متکلم میخواسته تفهیم کنه به شما، به مخاطبین تفهیم کنه که تمام افراد عالم مثلا واجب الاکرام هم در جمله اکرم العالم. خب البته اگر این مراد جدیش نباشه، باید قرینه‌ای در نفس کلام ذکر کرده باشه برای اینکه مراد جدی نبودن رو افهام کنه. میخواد به قرینه منفصل اعتماد کنه در اینکه مراد جدی رو بخواد تفهیم کنه، این خلاف قاعده است. هم در مقدمات حکمت، هم در مطلق، هم در عام. ولی اگر بعداً ما کشف کردیم که نه، برای تفهیم مراد جدیش و اون مراد نهایی و واقعیش به قرینه منفصل اعتماد کرده، پس معناش این هست که آن چیزی که متکلم اون رو کاشف از مراد جدیش قرار میدهد، شخص این خطاب به تنهایی نیست. خطاب عام به علاوه خطاب خاص کاشف از مرادش هست. پس بنابراین برای به دست آوردن مراد جدی متکلم ما اجمال داره، کاشف ما کاشفه به اصطلاح معینی نداریم، کاشف مجملی ما داریم. این معناش اینه که در کشف مراد جدی متکلم با مشکل ما مواجه کاشف به تنهایی، یعنی تمام الکاشف نیست، جزء الکاشف هست. عام جزء الکاشفه، عام به علاوه خاص با همدیگه تمام الکاشف رو تشکیل میدن. پس بنابراین لازمه این مطلب این هست که اجمال عام به خاص سرایت کنه. این اجمال بحث ما. حالا میخواییم این رو یه مقداری بیشتر تفصیلش رو ذکر کنیم با توجه به نکاتی که در مورد اصل این که مخصص منفصل چطور میشه که مخصص منفصل آورده بشه. نه مقدم نمیداریم، نه اینا در عرض هم هستن و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. البته تنها یه نکته هست، حالا اون هم گاهی اوقات اون عام کاشف میشه از این که مطلق در مقام بیان نبوده، در مقام بیان نبوده، شاید از این جهت راحت تر بشه مطلق رو در مقام بیان قرار نداد. حالا این عرض میکنم اونم. ببینید ما یه بحثی رو طرح کردیم که اساساً مخصص منفصل آوردن و به تعبیر عام‌تر قرینه منفصل آوردن آیا عرفیت داره یا عرفیت نداره. یه بحث این هست که قبل از وقت عمل به عام مخصص آورده میشه یک موقعی، یه موقعی بعد از وقت عمل مخصص آورده میشه. اگر قبل از وقت عمل باشه اون خب کاملا عرفیه، ولو ابتداعا هم مخالف اصل اوغلایی باشه. اصل اولیه اوغلایی این هست که مخصص همراه با قرینه، همراه با ذوالقرینه آورده بشه، ولی اشکال چندانی نداره. گاهی اوقات مصالحی اقتضا میکنه که از این اصل عدول بشه و قبل از وقت عمل ما اون خصوصیات رو ذکر کنیم، اون قرینه مفهمه مراد قبل از وقت عمل ذکر بشه. خب این بحثش همون بحثایی هست که در واقع اصل اولیه این هست که مخصص چسبیده به کلام باشه، خطاب به تنهایی کاشف از مراد باشه. همین بحثی که تا الان کردیم همه این بحثا در این مورد میاد. اما اگر مخصص ما بخواد بعد از وقت عمل آمده باشه، مخصص بعد از وقت عمل صادر شده باشه، اون چی؟ خب اون مشکل عقلی داره که مخصص رو باید اینجا ها راه حلای وجود داره. یکی از راه حلای این هست که اینکه ما میگیم مخصص بعد از وقت عمل وارد شده، نسبت به روایاتی که برای ما رسیده این مطلب رو میگیم. ما همه روایات رو که در دست ما نبوده، ممکنه ما بگیم از این مخصص کشف میکنیم که قبل از وقت عمل یک مخصصی، یک قرینه‌ای برای تفهیم مراد وارد شده که به دست ما نرسیده. نمیخواییم بگیم متصل، حتما متصل به خطاب یک قرینه‌ای بوده که بگیم این متصل به خطاب خلاف متعارف هست که شما بگید که این غفلت کرده باشه. نه، یک مخصص دیگری که منفصل از خطاب بوده ولی قبل از وقت عمل بیان شده بوده و اون مخصص منفصل قبل از وقت عمل به ما نرسیده. این یه تقریب که این تقریب، حالا یه نمونهش رو من خدمت شما عرض بکنم. در بحث وضوع، این که من عینه علم تن المحف بعض الرأس، اون روایت زراره که هست، اون روایت زراره در عرض کنم خدمت شما زیلش هست که پیغمبر این مطلب رو بیان کرده و فسره. پیغمبر این که متن به بعض رفت باشه تفسیرش هم کرده، ولی خب تفسیر اون از مثلا طرق اهل تسنن و امثال اینا که اینها هست وارد نشده دیگه. روایت نبوی مستقیمی ما نداریم که ذکر کرده باشه که پیغمبر تفسیر این رو آورده باشه. از همینجا ما کشف میکنیم یه سری روایاتی یک تفسیری پیغمبر کرده ولی اون تفسیر به ما نرسیده. یا مثلا بعضی چیزهایی که در نماز مسافر، اینکه نماز مسافر لا جناح علیکم ان تقصروا من صلاتکم و این کنتم مرضا او علا سفرن، در صلات مسافر حالا تعبیرش حالا یادم نیست، لا جناح تعبیر شده که اصلش مال صلات خوف هست و امثال اینها، اونجا لا جناح تعبیر شده. اونجا خب روایات ما بیان کرده که مراد از لا جناح به اصطلاح عدم لزوم نیست، اون چون دفع توهم میشده که شکستن نماز یک ایرادی داره، میخواد بگه که ایرادی نداره، این دفع دخل مقدر هست و الا مقتضی برای وجوب قصر تام بوده. مخاطبین از این که نمازشون شکسته بشه ابا داشتن، که نه نماز رو نماز ناقص میدیدن، یه نه این نماز کنده نماز ناقص نیست، این ولو دو رکعتیه همون خاصیت نماز چهار رکعتی رو داره. شما در این نماز دو رکعتی ملاک ناقصی رو احراز نمی کنید، که نه همون ملاک تام وجود داره و از این جهت نگران نباشید. علل قاعده اینا باید پیغمبر بیان کرده باشه، این چیزی هست که همیشه مکلفین باش سر و کار دارن، اینجور نیست که زمان امام صادق و امثال اینها وارد شده باشه. و لحن روایات این هست که لاجناه قرآن به این معنا بوده و پیغمبرین هم باید بیان کرده باشن. و خب این بیانات به دلیل مسائل منع از کتابت حدیث و منع اصلا روایت، بحث خلفای اول، حالا این روز در روز نه ربیع هست، بحث اونجا فقط منع کتابت حدیث نیست، منع روایت حدیث هم بوده. اینها نسبت به اینکه نمیخواستن خیلی مردم وارد بحثای خاص بشن که به یه معنا این بحثا گاهی اوقات حاکمیتشون رو هم زیر مشروعیت حاکمیتشون که حاکمیت مثلا دینی برای خودشون تلقی میکردن رو تحت سوال بره. بگذاریم. پس بنابراین یک احتمال این هست که ما بگیم که مخصص منفصل یکی الان منفصل هست و بعد از وقت عمل ما اون رو میبینیم، کاشف از اینه که یک مخصص منفصل یا یک مخصص متصل بوده یا مخصص منفصلی که قبل از وقت عمل صادر شده بوده، امثال اینا. اگه اینم باشه اینم مثل حکم قبلی هست، این هم عین حکم قبلی هست که ما از این کشف میکنیم که متکلم برای تفهیم مرادش به مجموع دوتا خطابش عمل کرد. خب اینم دو قسم. قسم سوم که در واقع اون هم به یه معنا به این به همین برمیگرده ولی با یه بیان دیگه ای، اون این بود که ما گفتیم از مخصص ما بفهمیم که متکلم در اون عام در مقام بیان فرد متعارف بوده، در مقام بیان فرد متعارف بوده، که ما عرض می کردیم آیا فرد غیر متعارف در مقام وقت عملش رسیده بوده یا نرسیده بوده. این فرد متعارف بودن در صورتی است که ما قبل از وقت عمل، قبل از وقت عمل به فرد غیر متعارف این مخصص وارد شده باشه، و الا مجرد فرد متعارف بودن کافی نیست برای حل مشکله تأخیر بیان از وقت حاجت. حالا صرف نظر از اینکه اون به او برمیگرده، به اون اشکال بحث کار ندارم، بحث اینه اگر ما از مخصص فهمیدیم که عام فرد متعارف رو بیان میکنه، معناش چیه؟ معناش اینه که ولی اون ظهور بدوی عام این هست که هم فرد متعارف رو میخواد بگه هم فرد غیر متعارف، ولی مراد جدیش فقط فرد متعارف هست، فرد غیر متعارف رو میخواد با خاص بیان کنه. صحبت در این هست. خب اگر چنین باشه، این چه خاص مراد ازش اقل باشه یا اکثر باشه، آیا مخالفت ظاهر بیشتری در اینجا ما داریم؟ یعنی ما با ورود مخصص یک اصلی رو باید زمین بذاریم، اون اصل چیه؟ ظهور عام در این که هم فرد متعارف رو میخواد بیان کنه هم فرد غیر متعارف. همه خطابات اصل اولی این هست که اختصاص متعارف نداشته باشن، اختصاص عام به متعارف نیاز به قرینه داره. خب ما از مخصص فهمیدیم عام مختص به فرد متعارف هست، حالا اینکه عام این خاص مرادش اقل باشه یا اکثر باشه، فرض اینه که چه اقل باشه چه اکثر باشه، هر دوشون غیر متعارف هستن، غیر متعارف هستن. خب این عام که ناظر به متعارف هست، معنیش اینه که به هیچ یک از اون حالا چه اقل باشه چه اکثر باشه به هیچ کدومشون ناظر نیست. ما حکم به اصطلاح افراد غیر متعارفی که خاص هستن، اون حکم رو عام نمیخواد بیان کنه، عام افراد متعارفش رو بیان میکرده. پس بنابراین عام اصلا ظهور نسبت به افراد خاص نداره. ولو به قرینه خاص ما میفهمیم که ظهوری که ابتداعا عام داشته نسبت به افراد غیر متعارف، اون ظهور مراد نیست. پس بنابراین ما اصلا ظهور عام نسبت به مورد خاص زیر سوال میره. این در واقع دو تقریب اینجا میشه ذکر کرد. یه تقریب همین هست که فرض این هست که هم اقل و هم اکثر هر دو غیر متعارف هستن. وقتی ما عام رو به متعارف حمل میکنیم، حمل عام به متعارف، معناش این هست که مورد خاص رو هر چه مرادش باشه، چه به اصطلاح اقل باشه چه اکثر باشه، هیچ کدومشون رو عام ناظر به اون نیست. نه اجمال داره، نه نه نمیخوایم بگیم اکثر هست، نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم عام ناظر به اون چیزیست. ممکنه مخصص هم اقل باشه، ولی ما از اون مخصص اقل میفهمیم که اون در مقام بیان فرد متعارف بوده. یعنی گاهی اوقات اینو میخوام بگم، مخصص اگر هم اقل باشه، اگر ما هم مخصص قطعا هم اقل باشه، ولی کشف کنیم که عام در مقام بیان فرد متعارفه نسبت به افراد غیر متعارفی که یقینا هم خاص او رو شامل نمیشه، بازم دیگه نمیشه با عام تمسک کرد. چون فرد این هست که اون افراد ولو داخل در خواستم نباشن متعارف نیستن، متعارف نیستن. بنابراین ما نسبت به اون عام، عام ناظر به اون افراد نیست، اون حکمش معلوم نمیشه، حکمش روشن نمیشه. نه عام ناظر به اون هست، نه خاص ناظر به اون هست. اگر تقریب این تقریب باشه، این یه تقریب که در واقع ما چون میفهمیم که عام در مقام فرد متعارف هست، دیگه نسبت به نه اقل نه اکثر هیچ کدومش، چون هر دو فرض اینه که غیر متعارف هستن، عام ظهور نخواهد داشت. یه تقریب دیگه اینه که ما بگیم که بگه من نزدیک اینم هست، اون اینه که این که مراد از عام، مراد از خاص اقل باشه یا اکثر باشه، اینها هر دوشون میزان مخالفت با ظاهرشون یکسانه، چون اینها مستقیما تخصیص نمیزنن، اینها هر دوشون کاشف از این هم میشن که از عام فرد متعارف اراده شده. اینجور نیست که اگر خاص مراد اقل باشه، مخالفت ظاهری که نسبت به عام ما باید مرتکب بشیم کمتر باشه با جایی که اکثر از خاص اراده شده باشه. هر کدوم از اینا، چه اقل اراده شده باشه چه اکثر اراده شده باشه، به هر حال یک مخالفت ظاهر هست. اون ظهور عام در شمول نسبت به متعارف و غیر متعارف رو ما زیر سوال میبریم. ظهور، این ظهور رو ما ظهور داره که هم متعارف رو میخواد بگه هم غیر متعارف رو، این ظهور رو ما داریم از بین میبریم. پس اینجور نیست که ما برای حفظ اصالت العموم و اینکه ما در عام مخالفت ظاهر کمتری مرتکب بشویم باید بگیم مراد از خاص اقله. نه، چه خاص مراد ازش اقل باشه چه مرادش اکثر باشه، یک مخالفت ظاهر بیشتری، یک مخالفت ظاهر بیشتر نداریم. یعنی ما در واقع یه بیان این هست که ما اینجا که ظهور عام در عموم شکسته شد، این دو تقریب مثل همه، یعنی روح در واقع دو بیان مختلف هست برای یه مطلب. در واقع بیان دوم که من عرض کردم اون این هست که ما در واقع چه مخصص مراد از عقل باشه، چه مخصص اکثر باشه، ما ابتدا تخصیص نمیزنیم. مخصص کارش این نیست که ابتدا تخصیص بده، یک ظهور دیگری رو درش تصرف میکنه. اون ظهور، ظهور عام در شمول رسد متعارف و غیر متعارف، در واقع به منزله یک قید، این مخصصات یک قید ارتکازی که اندم میزنن، اون این هست که یک قید متعارف رو میزنن. این قید متعارف زدنشون فرق نداره که خاص اراده شده باشه یا عام اراده شده باشه، هر کدوم رو قید بزنن. پس اینجور نیست که ما به خاطر حفظ ظهور عام باید بگیم مراد از خاص عقل هست. چه مراد از خاص عقل باشه، چه مراد از خاص اکثر باشه، یک مقدار مخالفت ظاهر نسبت به عام ما باید مرتکب بشیم.
و این
تفاوت اندکتر زیاد باشه به هر حال اگر تقریب متعارف رو وجود بشه، گاهی اوقات زیاد که بشه تقریب متعارف نمیاد، اون باعث میشه که بحث متعارف دیگه نیاد. فرض اینه که ما میخواییم بگیم چه مراد عقل باشه چه مراد اکثر باشه، توجیه ما حمله متعارف کردن. این مثالی که شما میزنید اینه که نه، وقتی اکثر زیاد شد دیگه متعارف نخواهد بود. این تخصیص. خب این هم این تخصیص. نه، برابر هر دو تقریب اجمال سرایت میکنه، یعنی برابر هر دو تقریب ما دیگه به جهت اینجور نیست که ما به خاطر حفظ اصالت العموم در عام باید بگیم مراد از خاص اقله، نه، اصالت العموم حالا هر دو تقریب رو کنار هم با هم ذکر کنیم، یک تقریب وحدانی از یه طرف، وقتی که ما با اصالت ما به خاطر حفظ اصالت العموم خاص رو معین نمی توانیم بکنیم که مراد از اون عقل هست یا اکثر هست، وقتی که چنین شد عام هم مراد متعارف شد، متعارف که شد دیگه نه عام حکم مورد به اصطلاح اکثر رو تعیین میکنه، یعنی اون موارد مشکوک، چون معنون به عنوان متعارف شده، معنون به عنوان متعارف، عنوان متعارف اجمال داره که این عنوان متعارفی که ما میگیم به یه معنی اجمال اشمالم اجمالم نداشته باشه، اشمالم مثلا حالا بگیم اجمال داره، یعنی در واقع ما نمیداریم اون مواردی که خاص خارج شده هر کدوم از اینها باشن فرده غیر متعارف بودن، اما مقدار غیر متعارف ها کدوم، یعنی چه مقدار غیر متعارف، یعنی مقدار متعارفی که این ناظر هست خصوص خاص چی؟ حالا بفرمایید در واقع یعنی در واقع اجمالش هم سرایت نکنه، ما در واقع عام نما حکم فرد متعارف رو مخواد بیان کنه. وقتی حکم فرد متعارف رو، فرد این هست که اکثر هم خب داخل در متعارف هست، داخل در غیر متعارف هست، فرد مشکوک رو عام حکمش رو بیان نمی کنه چون غیر متعارف هست. ما همین رو بخواییم بگیم دیگه، این معناش این هست که در فرد مشکوک ما با عام نمی توانیم تمسک کنیم به دلیل اینکه غیر متعارف هست. یا حالا ممکنه شما اینجور بگید که ما در واقع نمیدانیم اونجا چی متعارف بوده، اگر این فرض این شکلی بکنید که ما نمیدانیم که اون زمان ها چی متعارف بوده، آیا به مقدار هر کدوم از این خواستها اراده شده باشه اون غیر متعارفه. یعنی اگر از خواست اکثر اراده شده باشه ما میفهمیم که اون غیر متعارف بوده، اگر اقل اراده شده باشه دیگه اکثر غیر متعارف نیستا. ما اون مقداری که اقل مقداری که از خواست اراده شده اون مقدار رو ما میفهمیم که غیر متعارف هست. اینجوری تقریب ما بکنیم که در واقع ما از این الان خیلی وقتا ما چون جب اون زمان رو نمیدونیم، نمیدونیم تو اون زمان چیچی متعارف بوده چیچی غیر متعارف بوده. هر چیزی که خاص ازش اراده شده اونو میفهمیم که غیر متعارف بوده، به دلیل همین اون رو ذکر نکرده همراه آن غیر متعارف بوده. بعدن مثلا مصداقش پیدا شده، قبلا اصلا همچین مصداقی وجود نداشته، غیر متعارف بوده وجود نداشته و امثال اینها. بنابراین ظرف عمل به او هنوز نرسیده بوده. مثلا اگر چنین تقریب بکنیم معنیش این هست که در واقع یک قیدی همراه آن وجود داشته که قید متعارف، خود همون قید مجمله، قید متعارفی که همراه عام هست ما نمیدونیم اون قید متعارف به یه معنا اجمال اجمال مصداقی میشه، به یه معنا اجمال مصداقی میشه، یا بفرمایید در واقع نمیدانیم اون عام یه قیدی داشته، اون قید به اقل مقید شده یا به اکثر مقید شده. چی؟ اون متباینه این حالا بفرمایید شبه مصداقی شه، یا بستگی داره که به لفظ متعارف بگیم مقید شده یا به مصداق متعارف. نه فرض کنید اگه مصداق متعارف شبه مفهومیه میشه. یعنی میخوام بگم که وقتی مراد از عام فرد متعارف میشه، اجم مخصص منفصل به مخصص متصل برمیگرده، چون فرض اینه که از مخصص منفصل ما میفهمیم که اون افراد متعارفه رو مخصص بیان کنه و اون افراد متعارفه رو نمیدانیم یا افراد متعارفه چه مقدار هست. افراد متعارفه یعنی فرض کنید ببینید عام ما اگر 100 فرد داشته باشه، مخصص ما مردد بین 1 و 2، یه فرد داره یا 2 فرد داره. ما میدانیم اگر 1 فرد هم داشته باشه غیر متعارف بوده، 1 فرد 2 فرد هم داشته باشه این 2 فرد غیر متعارفه، و از این کشف میکنیم که اون عام ناظر متعارفه. یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم عام 98 نفره میخواد بیان کنه یا 99 نفره میخواد بیان کنه. این به منزله اتصال اون مقید به خود عام میشه. اگر داخل در مخصص باشه متعارف بوده، یعنی ما میدانیم که آن چیزی که از مخصص اراده شده غیر متعارف بوده. پس بنابراین چون فرض این هست که ما اینجوری میخواییم حل کنیم مشکل رو دیگه، مشکل انفصال مخصص رو به این میخواییم حل کنیم که این مخصص در غیر متعارف بوده، خارج از محل ابتلا بوده، پس بنابراین ما نمی و اون ناظر به افراد محل ابتلاست. ما نمیدانیم 98 نفر محل ابتلا بوده یا 99 نفر. هر چیزی که از خاص اراده بشه ما بقیش متعارف میشه. پس بنابراین ما در واقع ظهور آن برای ما مشکوک میشه که عام 98 نفر رو میخواد حکمش رو بیان کنه که متعارف هستن. ما نمیدانیم متعارف هایی که عام حکمش رو میخواست بیان کنه 98 نفر بودن یا 99 نفر بودن. قهرن اجمال خاص با هم سرایت میکنه. این نتیجه این تقریبی میشه که بحث شد. خب با این تقریب که من قبلا یه شبهه اینجا به ذهنم رسیده بود، اون شبهه که در ضمن کلامم شاید اشارم کردم که اگر حمله متعارف بکنیم ممکنه شما بگید که اصلا اگر مخصص ما مجمل هم باشه مبین هم باشه در دیگه نشه به در مابقی به عام تمسک کرد. فرض کنید مخصص ما 2 نفر رو شامل میشه، 1 نفر رو شامل میشه، مشخص هم هست. شما بگید متعارف 98 نفره متعارف 98 نفره، پس بنابراین در نفر دوم قطعا مخصص نمیگیرتش، ولی قطعا هم عام نمیگیره چون غیر متعارفه. این ممکنه جوابش این باشه که آن فرد ما غیر متعارف بودن این رو نمیدونیم، اونی که خاص اون چیزی که خاص اراده شده باشد اون غیر متعارف هست. ما آخه چون خود غیر متعارف هم مراتب داره، این مطلب داشته باشید، غیر متعارف مراتب داره، اینجور نیست که یه غیر متعارف داشته باشیم لیس الا، یه چیز خیلی خیلی غیر متعارفه، یکی کمتر غیر متعارفه، کمتر غیر متعارفه، امثال اینا. ما در واقع آن مقداری که میتوانیم بگیم که عام ظهور نداره، مقداری هست که از دلیل خاص به ما میگه، دلیل خاص به ما میگه که آن چیزی که مراد من هست اون رو غیر متعارف هست و کشف میکنیم که عام ناظر به اونها نیست، نسبت به آن چیزی که واقعا خاص کاشف از او هست عام دیگه ظهور نخواهد داشت. بنابراین اجمال به مقداری که خاص اجمال داره به عام سرایت میکنه، بیشتر از اون به عام سرایت میکنه. فرق این هست که ما از خاص بشمیم که وقت حاجتش نبوده، از که به مبلن که این غیر متعارف بودن رو تا بازگشت ندیم به غیر مبتلا بودن و مشکل رو حل نمی کنه. از که اون صور مختلفی که در کلام آقای شهیدی بازگشت کردن همش باید برگشت بکنه به اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت رو مشکل شو باید حل کنه. بدون حل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت اونا مشکل چیز نیست، به یه تقریب بیشتر 3-4 تاش همش به یه جا برمیگرده، به اون یه جا برمیگرده مشکل حل نمیشه. خب حالا وجوه دیگری که برای این تقریب هست این رو فردا عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما، حالا این بحث رو فردا میبندیم. مرحوم شهید صدر یه سری تنبیهاتی، من یه سری بحثای زیاد از کلام شهید صدر هست، اکثرش رو میخوام وارد این بحث نشم، یه تنبیهاتی اینجا ایشون ذکر کرده. بذارید اول اون بحث رو تعقیب نداره، ایشون یه کلام ابتدا سید آقای صدر رو اگر بیارید جلسه سوم رو بگم ببینیم. اصل مخصص مجمل مفهومن فر اول رو بعد صفحه 289 تا 291 ثم این اونا اشکالن، اونا اون اشکال شکار نداریم و حالا اونم بگیم اب نداره. صفحه 289 تا این فر اول، کلن فر اولی که شهید صدر مطرح کردن، این فر اول کلام در واقع یک نوع پاسخ هست به فرمایشی که کلام آقای داماد وجود داره. آقای داماد این در واقع پاسخ اشکالی هست که کلام آقای داماد هست. من حکم میزنم این تفصیلات هم سینا ایشون کلام آقای داماد رو دیده، این یک مطلب. حالا البته شب بعیده به این برسیم، از اینجا ما بعد میره رد میشیم، ایشون صفحه 303 تنبیهاتی رو متعرض میشه، اگه رسیدیم واردی تنبیهات هم میشیم و شاید تنبیه اول هم برسیم، ولی تنبیه اول دوم سوم رو مال کلاس راهنمای دوشنبه، تنبیه اول دوم سوم اون رو فکر کنم بعد تنبیهات چون نیاز نباشه اصلا کلاس تنبیه کنیم. و سلام بالا سیر و نبی محمد صلی الله علیه و آله.